کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیش مندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان و سروران شنونده سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاضبخش.
در برنامه ترجمان وحی آیه 103 از سوره مبارکه آل عمران رو با یکدیگر گفتگو میکردیم. آیه شریفه‌ای که با تفصیل و توضیحی که در نکات و ظرائف آیات بود، خداوند راز و رمز رسیدن به مراتب عالی اسلام و ایمان و مقام مخلصین رو بیان فرمود. آیه شریفه این گونه بود که در سیاق آیه قبل که فرمود ای مؤمنان اتقوا الله حق تقاته، تقوای الهی رو پیش بگیرید و اون هم تا عالی ترین مراتب تقوا سیر بکنید، راه و رسم این عمل رو در آیه 103 اینطور بیان فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ای مؤمنان چنگ بزنید و متمسک بشوید و به شدت خودتون رو منع بکنید از زشتی ها با استعانت از حبل الله. و اعتصموا بحبل الله، جمیعاً در حالی که همتون مجتمع و یگانه هستید، ولا تفرقوا و هرگز تفرقه و جدایی رو پیش نکنید، و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءً، و یادتون بیاد و به یاد آورید اون نعمت خدایی رو در میان خودتون هنگامی که شما با هم دشمن بودید. فألف بین قلوبکم، و خداوند به واسطه اون نعمت الهی که حبل الله باشد بین قلبهای شما الفت و برادری ایجاد کرد. فأصبحتم بنعمته اخوانا، و در نتیجه روزگار رو به طور جدید و زندگی رو با یک نعمتی که نعمت برادری باشد آغاز کردید و صبح کردید، در حالی که با یکدیگر برادر و صمیمی و یگانه بودید.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
ادامه آیه رو هم باز در برنامه‌های بعد عرض بکنم. همین قسمت رو از لحاظ ادبی و تفسیری بررسی دقیق‌تری بکنیم. اشاره شد که نعمت به معنای خوشگواری است و اون نعمتی خوشگوار واقعی است و هرگز نقمت و تمامیت و محدودیت در اون نیست، که این نعمت یگانه و سراسر لذت و رفاه و فسحت و خوشگواری و برای انسان به ارمغان بیاورد، و این تنها و تنها اتصال دائمی به پروردگاره که مظهر او در زندگی دنیوی اتصال دائمی به قرآن و مقام عصمت هست، که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان طی همین تحلیل نعمت رو در قرآن منحصراً در مسئله ولایت محدود می‌کنند و سایر نعمت‌های زندگی، یعنی همه آنچه خداوند در قرآن به عنوان نعمت بیان فرمود، از مال و فرزند و همسر و مقام و سایر اعتباریات دنیا، زمانی نعمت واقعی‌اند که این نعمت رنگ الهی بگیرد و در ارتباط با مقام عصمت باشد. و الا مال فراوانی که انسان بدون ایمان و بدون بهره‌مندی از قرآن در اختیار او قرار بگیرد، او رو در درکات جهنم بیشتر هدایت میکنه و از مال در مسیر حرام و اسراف و تبذیر و سایر امور استفاده میکنه. پس در یک جمع‌بندی به این نتیجه میرسیم که آیه شریفه که فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا، ای مؤمنین و ای مسلمانان، به ریسمان الهی و به اون حقیقتی که جلوه کامل پروردگار در مرتبه خلقی در میان شماست، خودتون رو به اون متصل بکنید و همرنگ و همگون با او باشید و در نتیجه اجتماع خودتون رو با نعمت حبل الله حفظ بکنید و تفرقه نداشته باشید. و اون نعمت چیست؟ وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء. جلوه تام اون نعمت این است که شما رو از تفرقه دور می کند. طبیعی است قرآن به تنهایی نمی تواند این کار را انجام بده، چون آیات متشابه قرآن مستمسک گمراهان و اون طاغیان قرار گرفت در طول تاریخ، و تنها زمانی قرآن می تواند حبل متحد کننده امت باشد که در کنار اهل بیت عصمت و رسول گرامی اسلام قرار بگیرد و مفسر حقیقی قرآن بتواند وحدت رو در امت به وجود بیاره. و الا دیگر مفسران دائما نظراتشون با نظرات دیگران در اختلاف و تنازع و طبعا شکاف و تفرقه رو در امت به وجود می آورد. ادامه آیه شریفه رو عرض بکنم. فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، به یاد بیارید اون نعمت الهی رو که بر شما نازل شد. اذ کنتم، اذ ظرف یعنی هنگامی که، کنتم اعداء، شما دائما دشمن همدیگه بودید. فالف بین قلوبکم، الف از ماده الفت یعنی اجتماع و پیوستن یک امری که قبلا متفرق بود بعد حالت التیام و یگانگی پیدا کرد. الفت بینهم یعنی اونها رو با هم دیگه یگانه کردم. فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اخوانا از ماده اخ گرفته شده. همزه اخ رو در کتاب‌های لغت میگن در اصل واو بوده و در نتیجه اخوه در اصل وخوه بوده که به معنای قصد کردن و سیر کردنه، که با اخ هم بعضیا که قبول ندارن میگن علی ای حال اشتقاق کبیر داره. بنابراین میشه گفت واژه اخ با توخی تقریبا نزدیک هم هستن نظر معنا، به این ترتیب که هر کدوم از برادرها وقتی با هم خیلی صمیمی هستن همشون یک چیز رو میخوان، یک مقصد رو در نظر دارن. پس به این ترتیب فاصبحتم بنعمتی اخوانا، یعنی آرام آرام شما با آن مقام و مرتبه از همرنگی و یگانگی رسیدید که مثل دو برادری که اونها در زندگی همشون یک مقصد رو دارن، یک چیز رو طلب میکنند و قلبهاشون با هم یگانه شده، شما هم یگانه میشید. کاملا ملاحظه میکنید که ظرافت واژه ها همه اشاره داره که این حبل الله باید یک مقامی باشد زنده و جاوید در میان امت، که این حقیقت اولا حقیقت زو مراتب باشد و این حقیقت ذو مراتب بتواند در مراتب مختلف حقیقت قرآن رو برای امت اسلام بیان بکنه که در نتیجه قلب‌های امت اسلام با نزدیک شدن به اون حقیقت و هم رنگ شدن با اون حقیقت با هم یگانه و هم رنگ و برادر و صمیمی باشند. و بعد در ادامه فرمود و کنتم علی شفا حفره من النار، و شما بر لبه حفره از آتش بودید.
و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
شفا به فتح شین، البته با شفا فرق میکنه. شفا معنای کناره و لبه هر چیزی هست، مثل شفا البئر، لبه چاه. به این ترتیب پس و کنتم علی شفا حفره من النار، یعنی شما دائما بر لبه اون پرتگاه و اون حفره مملو و از آتش بودید. فانقذکم منها، و شما رو ما نجات دادیم از این لبه آتش. البته لازم همینجا توضیح عرض بکنم که شفا ناقص یائی به معنای نجات یافتن از بیماری، و شفا ناقص واویه که به معنای لبه و پرتگاه چیزی قرار گرفتن. البته صاحب از تحقیق تلاش کرده که این دو معنای مختلف رو به هم نزدیک کنه، و ایشون معنا می کند اون آخرین نقطه‌ای که مشرف بر انحطاط، یا اول نقطه‌ای که انسان نجات پیدا می کنه از امری می خواد مادی و معنوی باشه، این در لغت به همین شفاست یا شفا، فرق نمی کنه. پس بنابراین نجات از بیماری هم چون اول نقطه نجات از بیماری می شود شفا، و لبه پرتگاهی که آخرین نقطه است که انسان بعد از او دیگه دچار انحطاط می شود شفا. اما عمده کتاب های لغت شفا رو با شفا دو واژه کاملا جدای از هم گرفتن، یکی ناقص واوی به معنای لبه چیزی و دیگری ناقص یایی به معنای نجات از بیماری. پس و کنتم علی شفا حفره من النار، که حفره به معنای گودال و زمین کنده شده. پس بنابراین معنا اینطور می شود به شما دائما به واسطه دشمنی و دعوای با هم دیگر بر لبه پرتگاه جهنم در دنیا و آخرت بودید، چون در دنیا جنگ و خونریزی و دعوا جلوه همون جهنمی است که انسان در قیامت به واسطه خودپرستی ها و خودخواهی ها گرفتار او خواهد شد. پس انسان از نعمت قرآن و ولایت که دور بشود، دائما گویی در زندگی بر لبه تنازع و دعوا و خونریزی، و در قیامت بر لبه جهنم آتش خشم الهی قرار دارد و هر لحظه در شرف افتادن به اون آتش است. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم
اقرأ وربك أكرم
اقرأ فأنت الملهم بعض ما وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم